بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، حاضران و غایبانی که کلمات ما رو میشنوند و غایبانه در این مجلس حضور خواهند داشت. تبریک عرض میکنم به مناسبت دو عید که در میان آنها قرار داریم، عید قربان که پس پشت ماست و عید قدیر که روبروی ماست. یکی از آنها عید بزرگ اسلامی است و متعلق به همه مسلمانان در سراسر عالم، و دومی که عید قدیر باشد خاص شیعیان است. ابیات بسیار زیبایی از سعدی شیخ اجل علیه الرحمه در اینجا خوانده شد با صدای بسیار خوش دوست گرامیمون که کام بخش ما و شیرین کننده کام ما در این جلسات هستند. من اجازه می خواهم که اونها رو تکرار کنم که قند مکرر است و کام شما رو مجدداً شیرین کنم. وصف علی علیه السلام است و در روایات داریم که عند ذکر صالحین تنزل الرحمه، وقتی که نام پاکان در میان می آید رحمت خداوند نزول می کند. لذا به امید نزول رحمت الهی ابیات سعدی رو مجدداً برای شما میخوانم، علل خصوص که در پایان آن هم دعای بسیار نیکی است که با تذکر نسبت به آن و با دست بردن به سوی آسمان میتوانیم برکات مضاعف از عالم بالا و ملکوت اعلی دریافت کنیم. این ابیات در قصیده بلندی است که در ابتدای کتاب قصائد فارسی سعدی آمده است که شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، تا وقتی که بعد از وصف خداوند به نعت پیامبر میرسد اونجا میگوید که دانی که در بیان از شمس و کورت معنی چه گفتن بزرگان پارسا، یعنی وجود خواجه سر از خاک بر کند، در پیش آفتاب چه صورت دهد سها. بعد ذکر خلیفه های پیامبر است تا میرسد به علی علیه السلام. کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته هل اتا، شیر خدا و صفتر میدان و بحر جود، جان بخش در نماز و جهانسوز در وقا، دیباچه مروت و سلطان معرفت، لشکرکش فتوت و سردار اتقیا. پیغمبر آفتاب منیر است در جهان، و اینان ستارگان بزرگند و مقتدا، فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضا. یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا، یا رب به صدق سینه مردان راستگو، یا رب به آب دیده پیران آشنا، دلهای خسته را ز کرم مرهمی فرست، ای اسم اعظمت در گنجینه شفا. کردی تو آنچه حق خداوندی تو بود، ما در خور تو هیچ نکردیم ربنا. خب، با درود به روح سعدی شیخ اجل و با امید استجابت این دعا در آغاز سخن و با درود و سلام مجدد و مکرر به روان پاک امام علی علیه السلام که سردار اتقیا و مولای متقیان و الگوی پارسایان و پاکان بود، سخن خود رو آغاز می کنیم. در باب عید قربان سخن خواهم گفت، اما چون عید قدیر موضوع سخن امشب من نیست، مایلم که همین دو سه جمله رو بیفزایم که نزاع بر سر جانشینی پیامبر و اینکه حق با که بود و با که نبود امروز یک نزاع بلا موضوع است، و جز اینکه وقت ما و انرژی ما رو ضایع کند و بهره های ایمانی ما رو از ما بستاند نقشی ندارد. اونچه که امروز برای ما مهم است این است که ما علی رو باب پیامبر بدانیم، همچنان که از خود پیامبر علیه السلام منقول است که انا مدینة العلم و علیون بابها، علی باب من است، یعنی از این دریچه، از این دروازه وارد شهر علم که شهر پیامبر است بشوید. ما علی رو گرفته ایم، من این جمله رو بارها از مرحوم شریعتی نقل کرده، ما علی رو گرفته ایم تا پیامبر رو گم نکنیم، نگرفته ایم تا با دیگران نزاع کنیم یا از علی محمد دیگری بسازیم. تنها راه مطمئن برای رسیدن به پیامبر، نه اینکه راه‌های دیگر نباشد، بر سر اونها نزاع نمی کنیم، اما قدر متیقن این است که راه مطمئن نسبت به پیامبر که قطعا مورد نزاع و اختلاف کسی هم نیست، علی و همراهان و اهل بیت او هستند. به همین سبب است که علی برای ما این همه حرمت و جلالت و عظمت و قداست دارد. نه خویشاوندی او با پیامبر و نه پاره از معجزات نادرست و مجعول که به او نسبت میدهند، نه مبالغه ها و غلو هایی که در حق او میکنند، غلو هایی که شیعیان ساختن و هر قومی برای پیشوایان خودشون دارن، هیچ کدوم اینها مبنای عقیدتی برای ما نمی شود. اون چه علی رو در چشم ما بزرگ می کند، به تعبیر خود علی این بود که دنیا در چشم او کوچک بود. امام علی در وصف یکی از یاران خودش که گویا ابوذر بود چند تا توصیف داره، توصیف های بسیار عالی و ناب و تیزبینانه. یکیش اینه، میگه این یار من و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، چیزی که او رو در چشم من بزرگ میکرد این بود که دنیا در چشم او کوچک بود، یعنی خدا در چشم او بزرگ بود. و اینان وصف خود امام علی است. اوصاف پارسایان رو که ما در نهج البلاغه میخوانیم، بدون اینکه در اونجا قلوی باشه یا ادعای عصمتی باشه، همه اونها وصف خود مولا علی است. بر شیعیان فریضه است که نهج البلاغه رو بخوانند، از این کتاب عظیم اطلاع عمیق حاصل کنند. بدون خواندن این کتاب، بدون فهمیدنش، بدون دریافتنش، آدمی سخت میتواند ادعای پیرو علی بودن بکند. همه چیز علی در اون کتاب هست، هم مواعظش هست، هم علومش هست، هم دردها و گله ها و شکایت هاش هست، هم تاریخ زندگیش هست، هم سخن گفتنش با قومش هست، همه چیز، یک بایوگرافی کامل از این مرد بزرگ در این کتاب آمده است. به مناسبت عید قدیر، بد نیست عزیزانی که سخن من رو میشنوند تجدید عهد مودتی و تحکیم عقد محبتی با امام علی بکنند، به این کتاب عظیم رو بیاورند، سرگذشت اون بزرگوار رو بخوانند. اکنون خوشبختانه کتاب‌های زیادی به فارسی حتی به انگلیسی هست که تاریخ زندگی ایشان رو و اون فتنه ها که در زمانش بود، جنگ ها که به پا شد، دشمنی ها که کردن، تصمیم های سیاسی که گرفت، تصمیم های سیاسی که نگرفت، در همه این زمینه ها خودشون رو آگاه و آشنا کنن تا این مرد رو بهتر بشناسن. بدون شناختن نه به محبت معنی دارد و نه دشمنی. به قول غزالی، المحبت و ثمرت المعرفه، محبت میوه معرفت است. آدم کسی رو که نمیشناسه نمیتونه لاف دوستی با او بزنه، نمیتونه دم از دشمنی با او بزنه. خب این در این زمینه. اما وارد شیم به اصل بحثمون. خب ما این جلسات رو تحت عنوان کلی انجیل و قرآن برپا کرده ایم و اکنون جلسه 11، 12 است که بله جلسه 7 است. بله ببخشید، من خیلی پیش دویدم، ها اون دین و قدرت رو من گفتم، ها جلسه 7 است. بله حالا انشالله تا 12 من میرسه. عرض بزرگتون که خب عید قربان رسید و من وعده داده بودم به دوستان که در این زمینه سخنانی بگویم، اما خب اونچنان که مربوط و مرتبط میشود با دو کتاب مقدس تورات و انجیل، البته به قرآن هم نگاهی میکنیم و از مجموع این کتب مقدس درسی بلکه درسهایی میگیریم. قصه ابراهیم که قهرمان عید قربان است و عید قربان به نام او و به اقتفای او پدید آمده است، قصه است که ما رو یاد امتحان خداوند میاندازد. به همین سبب من عنوان فرعی این بحث رو آزمون الهی قرار دادم. مفهوم امتحان الهی مفهوم بسیار گسترده و عمیق و در این حال بقرنجی است. از مفاهیم اختصاصی ادیان است، یعنی فقط در ادیان پیدا می شود، بیرون از دینها نه مفهوم امتحان هست، امتحانی که آدم در مقابل یک موجود کیهانی بزرگ بدهد و نه فداکاری برای اون موجود کیهانی بزرگ به نام خداوند و نه امتحان پس دادن به معنای رنج بردن یا نمره قبولی گرفتن یا نمره ردی گرفتن. اینا هیچ کدوم در مکتبها و مسلکهای غیر دینی وجود ندارد. اما جالب این است که در میان بسیاری از امتحانها که ما در عالم و در تاریخ ادیان داریم، قصه ابراهیم علیه السلام این همه برجسته شده است، به طوری که گفتند که او در اثر این امتحان ثابت کرد که قهرمان ایمان است. یکی از کسانی که بر این امر پای بسیار فشرده است و تأکید فراوان کرده، فیلسوف دانمارکی قرن 19 مشهور به نام آقای سورن کیرکگارد است که ابراهیم و ایمان او را برتر از اخلاق می نشاند. معتقد است که ما یک زندگی داریم که زندگی لذت جویان است. این سطح اول از زندگی است. سطح دوم از زندگی، زندگی اخلاقی است که پیروی از ارزش ها می کنیم و دوری از رذیلت ها. و سطح سوم زندگی ایمانی است. زندگی ایمانی برتر از اخلاق هم می نشیند. قهرمان این زندگی ایمانی از نظر آقای کیرکگار همین حضرت ابراهیم است که پا بر اخلاق نهاد، پا بر دغدغه های ارزشی و سنتی خیشتن نهاد، چون و چرا رو رها کرد و تسلیم محض در مقابل خداوند شد و بر اثر خوابی که دید آماده شد تا فرزند خود رو قربانی کند. اما البته این قربانی رخ نداد و خداوند گوسفندی رو فرستاد تا به جای پسر قربانی شود. این رو هم در تورات، در سفر پیدایش، یعنی اولین کتاب از کتاب‌های تورات شما می‌خوانید. البته در آنجا قصه خواب دیدن در میان نیست. خداوند به ابراهیم می‌گوید که خود را آماده کن برای اینکه پسرت رو به قربانگاه ببری. اما خب چون علل عموم در میان پیامبران توراتی جز حضرت موسی در تمام موارد دیگر وحی خداوند در رؤیا به پیامبران میرسیده، میتوان چنین استنباط کرد که این امر هم در رؤیا به ابراهیم رسیده است که آماده شو و فرزند خود رو برای قربانی به سوی تپه موریا ببر، که 3 روز راه بود تا محل اقامت ابراهیم. در قرآن این خصوصیات و اجزا البته نیامده است، همینقدر گفته است که خداوند از ابراهیم خواست و ابراهیم به فرزندش گفت من در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم و فرزندش تسلیم شد. در تورات اون فرزند اسحاق است، در قرآن نام اون فرزند نیامده است که ابراهیم است یا اسحاق است. اما عموم روایات اسلامی حکایت می کنند از این که این فرزند اسماعیل بود. علی ای حال اختلاف سن زیادی با هم نداشتند، اهمیت چندانی هم ندارد. ابراهیم در پیری صاحب فرزند شد، همونطور که در قرآن آمده است که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد خدا را که در هنگام پیری اسماعیل و اسحاق رو به من عطا کرد. فرزند نداشت و پس از دعای بسیار، اینکه هم همسرش عقیم بود هم ابراهیم پیر شده بود، بنابر روایات قرآنی فرشتگان آمدند و به ابراهیم و همسرش مژده فرزند دادند و این دو فرزند در پیری برای ابراهیم فرا رسیدند و لذا تعلق خاطر شدید به اینها داشت و قربانی کردن هر یکی از آنها بار گرانی بر دوش ابراهیم بود. مع الوصف کمر بست، آماده شد و حتی اقدام کرد، اما خداوند اقدام او رو ناتمام نهاد. و قرآن به ما میگوید ان هذا لهو البناء بلاء العظیم، این یک امتحان بزرگ بود. این امتحان یا بلا یا ابتلا چنان که گفتم از مفاهیم فوق العاده فربه و پرمعناست. حالا به چه معنا امتحان بود؟ امتحان که بود؟ امتحان ابراهیم بود؟ امتحان اسحاق و اسماعیل بود؟ یا چیز دیگری بود؟ چندان توضیح به ما نمی‌دهد. تنها چیزی که قرآن در اینجا می‌گوید این است که به ابراهیم می‌گوید که قد صدقت الرؤیا، حتی ابراهیم رو تحسین نمی‌کند، نمی‌گوید آفرین بر تو که دست به ذبح فرزند بردی، میگوید قد صدقت الرؤیا. این نکته ظریفی است که محی الدین عربی متفتن شده است و در آثار خود آورده است. میگوید که تو رؤیای خود رو راست پنداشتی، یعنی که انه نباید راست میپنداشتی، تو فکر کردی همون که در رؤیا دیده ای باید عملی کنی، نمیدانستی که اونچه که در رؤیا دیده می شود تعبیر دارد، نه اینکه خود اونچه که دیده می شود باید در مقام اول تحقق بیابد. تو اون رو راست پنداشتی با صداقت تمام، بدون چون و چرا اون رو به اجرا نهادی، در حالی که مراد خداوند درست این بود که تو این کار رو نکنی، نه اینکه تو این کار رو بکنی. لذا تحسین نمی کند ابراهیم رو، در عین اینکه اون را یک امتحان میشمارد. میگوید که امتحان بزرگی بود، ظاهرا ابراهیم این امتحان رو داد، علی ظاهر پیروز هم از امتحان بیرون نیامد، اما مورد تحسین عالمیان قرار گرفت. و همچنان که میبینید کیرکگار او رو در معرضی در مسندی مینشاند که بالاترین مسند ممکن است، یعنی برتر از اخلاق نشستن. همون که پاره از متکلمان در باب خداوند می گفتند که برتر از اخلاق نشسته است و هرچه اون خسرو کند شیرین کند. اما در مقایسه با ابراهیم ما یک شخصیت توراتی قرآنی دیگری هم داریم که دو او هم مورد امتحان قرار گرفت و رنجهای سخت برد. با همه این احوال اونچنان که باید نه از خدا و نه از خلق تحسین کافی ندیده است. او کیست؟ او ایوب است. ایوب در تورات پیامبر شمرده نشده است، یکی از بندگان نیکو و پارسای خداوند محسوب شده، اما البته در قرآن جزو انبیا به حساب آمده است، جزو کسانی است که انا اوحینا الیک، به پیامبر میگوید به تو وحی کردیم، و به پیامبران دیگر از جمله ایوب. و کلم الله موسی تکلیما، در قرآن هم اتفاقا این فرق خیلی به وضوح نهاده شده است. به پیامبر اسلام میگوید ما به تو وحی کردیم، به موسی وحی کردیم، به عیسی وحی کردیم، به ایوب و به دیگر پیامبران وحی کردیم، اما با موسی سخن گفتیم. یعنی همه اونها یک طرف از یک نوع وحی برخوردارند که همون وحی رؤیایی باشه، فقط موساست که یک نوع رابطه دیگری با خدا داشته است که ما نمیدانیم، یا دست کم بنده نمیدانم، که خداوند میگه من با او در رؤیا سخن نگفتم، مستقیما سخن گفتم. البته سخن گفتن خداوند هر گونه که باشد مجازی است، حقیقی نیست. با همین احوال حساب وحی موسایی رو از وحی دیگران، حتی وحی پیامبر اسلام، جدا میکنن. در خود تورات هم هست که خداوند در جایی میگوید که من با موسی رو در رو سخن میگویم، اما با شما دیگر پیامبران در رؤیا سخن خواهم گفت. باری ایوب در تورات از پیامبران شمرده نمی شود. حتی پاره از ناقدان تورات نوشتن که شاید چنین شخصیتی هرگز وجود نداشته است. البته برای ما مسلمانان، چون ذکر ایوب به منزله یک پیامبر معین در قرآن آمده است، نمی توانیم در وجود او، در شخصیت تاریخی او شکی بکنیم. اما اون چه که در تورات در باب ایوب آمده عجیب است. یک کتاب تمام به ایوب اختصاص داده شده است که کتاب نسبتاً بزرگی است. و در این کتاب شرح مصائب ایوب به طور کامل با تفصیل و با جزئیات آمده است. در قرآن خیلی کمتر، خیلی مختصر، ضمن 3-4 آیه بیشتر وصف ایوب نیامده است. در تورات وقتی که قصه ایوب شروع می شود، چنان که شنیده اید می گوید که ایوب مرد پارسا و بسیار محتشم، متمول، با املاک، با اموال، با احشام بود و در یک منطقه نزدیک مصر اونجا زندگی می کرد. نزدیک 7000 گوسفند داشت، 1000 گاو داشت، 700 شتر داشت، خدمه بسیار داشت، مزارع بسیار داشت، مراتع بسیار داشت و در عین راحت و رفاه و در عین بندگی و تسلیم نسبت به خداوند زندگی میکرد. داستان این چنین شروع میشه که فرشتگان هر چند وقتی نزد خداوند حاضر میشدند. در انجیل، در تورات فرشتگان رو پسران خداوند مینامند. پسران خداوند برخلاف مشرکین که فرشتگان رو دختران خداوند مینامیدن و قرآن تو دهن اونها میزنه و به سختی با اونها مواجهه میکند که الذین لا یؤمنون بالآخرته لا یسمون الملائکه تسمیه الانثی. اینها که به آخرت ایمان ندارن فرشتگان رو دختران میپندارن. الکوم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمت ضیزا. عجیب هم هست، یک کمی لحن قرآن مثل این که تخفیف آمیز هم هست، میگه چطور شد شما پسر داشته باشید خدا دختر؟ این که قسمت منصفانه ای نیست، خوبه رو برای خودتون برداشتید، اون بدتره رو به خداوند دادید. الکوم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمت ضیزا. خب پسران خداوند که فرشتگان باشند در حضور خداوند جمع شدند. شیطان هنوز بنابر اونچه که در تورات دیده میشه از درگاه خداوند رانده نشده است. این قبل از، بعد از آدم است، ولی همچنان که میدونید در قصه آدم در تورات شیطان دخالتی ندارد. یک موجود فریبنده به نام مار هست که در بهشت میرود و آدم رو میفریبد و بعد خداوند رو نفرین میکنه، میگه به خاطر این فریب کاری که کردی پا به تو نمیدم، دست هم به تو نمیدم، همیشه باید روی خاک را بری، خاکمال بشی و زیر دست و پای مردم لگدمال بشی و بگزی مردم رو و همیشه مورد لعنت و طعن مردم باشی. این به خاطر اون تمردی و تعرضی بود که مار کرده بود و آدم رو در بهشت گمراه کرده بود. شیطان هنوز ظاهرا مطرود خداوند نیست. شیطان گاهی در صف فرشتگان نزد خداوند حاضر می شد. در یکی از این بار عام‌ها که خدا داده بود و شیطان هم حاضر بود، خداوند به شیطان میگوید که دیدی کجا بودی؟ کجا؟ گفت آقا همه خداوند همه جهان رو میگشتم. خداوند گفت اون بنده مرا دیدی که در عین اون همه حشمت و نعمت که به او دادم همچنان فرمان بردار است، همچنان پارساست. شیطان با کمال شیطنت به خداوند میگوید که به این ظاهر نگاه نکن، چیزهایی که به او داده ای به هر که بدی فرمان بردار تو میشه، تو بیا از او بستان اینها رو ببین باز هم سر به سجده طاعت تو میگذارد یا نه. خداوند به شیطان اجازه و رخصت میدهد، میگه به تو اجازه میدم که بری و تمام اموالش رو از او بگیری، اما به جان او دست نزن، به تن او هم دست نزن. شیطان هم رقص کنان و بشکن زنان از پیش خداوند میاد. اعوان و انصار خودش افریت ها رو جمع میکنه و میگه برین سراغ جناب ایوب. ایوب نشسته بود و چون هر روز مهمانی میداد با دختران، چندین 7 پسر داشت، 3 دختر داشت، با خدمه می نشستند و می خوردند و می نوشیدند و شکر خدا می کردند. یک مرتبه یکی از خدمه از راه رسید، گفت آقا یک سائقه اومد، تمام شترها از بین رفتن، من اونجا جزو خدمه بودم، من یکی جان سالم به در بردم، آمدم به شما دارم اینو میگم. این نرفته دیگری از راه رسید، گفت آقا یک سائقه اومد، تمام گوسفندا رو سوزوند، من یکی موندم، جان به در بردم، آمدم به شما این اطلاع رو بدم. همینطور یکی پس از دیگری آمدند و گفتند که دشمن رسید، همه غلامان تو رو کشت، آتش از آسمان بارید، همه جانوران و حیوانات تو رو از میان برد، همه املاک و احشام تو نابود شدند. ایوب هیچ تغییری و دگرگونی نشان نمی دهد، همچنان شکر خداوند می کند، همچنان بنده عابد خداوند است. شیطان به نزد خداوند می رود دوباره در یک بار عام دیگری و خداوند به شیطان می گوید که دیدی بنده من از امتحان پیروز بیرون آمد. شیطان می گوید که بله، ولی اگر تو دست در تن و جانش نبردی، اگر ببری بیمارش کنی، اونگاه خواهی دید که چگونه امتحان پس می دهد. خدا این بار به شیطان اجازه می دهد که این تجربه رو هم بکند، این امتحان رو هم بکند. شیطان میاد و بیمار می کند ایوب رو، چنان که شنیده اید و اوصاف خیلی مبالغه آمیزی در این باب آمده در تورات. سراسر بدن او یکی پس از دیگری اندامهاش همه تاول میزنند، دمله ها میروین، کرمه ها بر بدن او پیدا میشود، دهان بسیار بدبو که همسرش از او میگریزد، چنان بدنش میخاره که در تورات هم هست که دانه های این سفال های شکسته رو بر میداره و بدن خودش رو میخارونه. خیلی احوال جانگودازی پیدا میکنه و در چشم دیگران هم یک مرد شکست خورده، از پا افتاده، درمانده، مورد طعن و لعن و طرد خداوند قرار گرفته میاد. حتی سه نفر از دوستان او که میان و با او مشغول مباحثه میشن، اونها هم زخم زبان میزنن، نه تنها بیماری جسمی بلکه بیماری روانی هم به او میبخشن. دائما به او تلقین میکنن که تو چون از چشم خدا افتادی، چون گناه کردی، چون سوابق بد داشتی، خدا تو رو چنین مبتلا کرده. بخش عظیمی از اوقات ایوب صرف مباحثه و مجادله با این دوستانش می شود. حتی همسرش به او طعنه می زنه، میگه دیگه بس، دیگه هنوز هم خدا رو قبول داری؟ خدا رو لعنت کن، به این خدا دشنام بده، پشت کن به این خدا. ایوب تنها جوابی که میده به همسرش میگه من همونطور که خوبی های خدا رو پذیرفتم، بدی های او رو هم میپذیرم. اونجا چیزی نگفتم، اینجا هم چیزی نمیگویم. تنها پاسخی که به همسر خود میدهد همین است. در روایات اسلامی آمده است که ایوب به خاطر این یا یک نافرمانی های دیگر همسرش سوگند میخورد که من اگر سالم شدم تو رو 100 تا چوب میزنم، 100 تا تازیانه میزنم. حالا این بماند تا ببینیم بعدن جناب ایوب چه میکنند. باری خداوند خیلی سخت میگیره به ایوب. در قرآن نیامده است که ایوب از خداوند شکایت کرد، این نیامده است. ببینید ساده ترین روشن ترین وصفی، 4 بار در قرآن اسم ایوب آمده، در تورات همین یک کتاب هست و اولین جایی است که شیطان ظاهر می شود در تورات، در کتاب ایوب است. در قرآن خب چند جا از ایوب نام برده شده، روشنترینش در سوره صاد است که اجمالا آیاتش این است که وذکر عبدنا ایوب، بنده ما ایوب رو، یادتون باشه بنده ما ایوب رو به یاد بیاور. به پیامبر میگوید که ندا کرد، نادا ربهو، خداوند رو ندا کرد که مسنی الشیطان به نصب و عذاب. خیلی جالبه، شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است، شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. خداوند هم به او میگوید، بیش از این راجع به رنج و عذاب ایوب، گله ایوب، شکایت ایوب هیچ سخنی نیست، فقط نزد خدا از رنجی که شیطان به او رسانده است سخن میگوید. نمیگوید که تو چنین کردی، نمیگوید که تقدیر تو بود، نمیگوید که مرا ببخش چون گناه کرده بودم. این سخنان اصلا در قرآن نیامده است، فقط گزارشی میدهد، اظهار رنجی میکند، گله‌ای میکند، اما نه از خدا، از وضعیت خود که دچار اون رنج و عذاب شده است. و خداوند هم به او میگوید که ارکز به رجلک، پاتو به زمین بکوب، هازا مختصلون باردون و شراب. یعنی مقدار زیادی از داستان رو اسکیپ میکنه، یعنی اصلا فاکتور میگیره، هیچ ذکر نمیکنه، مثل اینکه پایان داستان رو داره میگه. میگه ما به ایوب گفتیم پات رو به زمین بکوب، یک چشمه آب ظاهر خواهد شد، در این چشمه خودت رو بشو، آب نوشیدنی گوارایی هم داره، خودت رو از اون آب هم بنوش. باری از مفسرین نوشته بودن احتمالاً ایوب بیماری های پوستی داشته، اون چشمه آب هم از آبهای معدنی بوده و ایوب که خودش رو در اون چشمه شسته خب زودی بهبود پیدا کرده. یه چشمه دیگه هم که مختصلون باردون و شراب آب نوشیدنی گوارایی داشته، از اونم خورده و کم کم حالش خوب شده. بعد نکته من اینجاست، در دنباله این بخش است که می‌فرماید که خب این بنده ما ایوب، انه کان صابرن، این ایوب بنده صابری بود، اهل صبر بود. آها، قبل از این قصه میگوید که من به ایوب گفتیم که با دست خودت یک دسته گندم، یک خوشه ای از یک گیاهی که خوشه ای که 100 تا شاخه داشته باشه بگیر، وزرب به یده که ولا تحنث، زنت رو با اون خوشه ای که 100 تا شاخه داره بزن تا قسمت نشکنه. یعنی او گفته بود به 100 چوب تو رو میزنم و سوگند خورده بود. خداوند یک حیله شرعی به یادش میده، میگه لازم نیست اینه بخوابونی 100 تا چوب کف پاش بزنی یا 100 تا تازیانه بزنی، یه شاخه به دستت بگیر. اگه یادتون باشه توی اون آیه دیگر قرآن هم هست که به مردها اجازه میده، میگه اگه زنتون نشوز کرد و نافرمانی کرد و یا سرکشی های جنسی کرد و یا حتی یار اغیار گرفت، شما حق دارید اونها رو بزنید. بله، وهجروهن فی المزاجع وضربوهن، در بستر از اونها دوری بگزینید و اگر این هم مؤثر و مفید واقع نشد اونها رو بزنید. روایات هست که منظور این هستش که با یه چوب کبریت بزنید، نه اینکه وردارید یک تازیانه بزنید، یه چیزی که اسمش زدن باشه، نه اینکه خود زدن باشه. اینجا هم خداوند به ایوب یاد میده، میگه که ولا تحنث، قسمت رو نشکن، ولی یه جوری رفتار کن که گویی اون کار رو کرده ای. و بعد هم در وصف ایوب میگوید که او بنده صابر ما بود. خب حالا من این آیه رو دیگه لازم نیست پیدا کنم، مطلب همین بود که براتون گفتم. عرض بزرگتون که در تورات هم گرچه که ایوب گاهی زبان به شکایت میگوشاید، اما خداوند با قدرت تمام با او مواجه میشه. خیلی قصه ایوب در تورات عجیبه، یعنی اصلا گویی که این دو نفر یعنی خدا و ایوب با هم مکالمه نمی کنن، گویی که خداوند حرف ایوب رو نمیشنوه. بیان میکند زجر خودش رو، گله های خودش و شکایت های خودش رو بیان میکنه و از اینجا شروع میکنه، ای کاش من زاده نشده بودم، ای کاش به دنیا نیامده بودم، ای کاش مادر اون روزی که میخواست منو بزاید من مرده به دنیا اومده بودم. به خداوند میگه در این حال اظهار عجز تمام که من که باشم که با تو مواجهه کنم، با تو مجادله کنم، تو رو محاکمه کنم، به فرض که من بخوام تو رو محاکمه کنم چگونه میتونم تو رو احضار کنم، به فرض که من بخوام جواب تو رو بدم چگونه میتونم جواب تو رو بدم، تو همه نیروها در اختیار توست، همه جهان، تو رو من اصلا کجا پیدا کنم، دست من چگونه به دامن تو میرسه. سر تا پا هم گله است، هم اظهار عجز مطلق است. یک کتاب مهمی داره آقای یونگ، روانکاو سوئیسی بسیار بسیار مشهور نیمه اول قرن بیستم، به نام پاسخ به ایوب. یکی از کتابای خیلی خوبی است که در این زمینه نوشته شده، البته ملحدانه است، یعنی خب جناب یونگ ظاهرا خداپرست نبود، معتقد بود که خدا نزد مؤمنان به خدا وجود دارد، در ذهن مؤمنان خدا وجود داره، کاری نباید داشت که در خارج وجود داره یا نداره. این کتاب رو مطابق همون اعتقادات یهودی مسیحی نوشته است و در اونجا حقیقتاً به درستی میگوید که خدایی که در مواجهه با ایوب ما چهرش رو میبینیم بسیار چهره خشن، بسیار بیرحم، بسیار بیمنطق، بسیار قلدر و ضعیف کشه. مثل یک کرب ایوب رو زیر پاش له میکنه و هیچ باکی نداره. و ایوب هم وقتی که با خدا سخن میگه اونقدر ترسیده، اونقدر خودش رو عاجز و ضعیف و ذلیل میبینه، حتی همون مقدار سخن گفتن هم لکنت زبان داره و نمیتواند با خدا حرف بزنه. و خدا هم وقتی میخواد جواب او رو بده اصلا جواب او رو نمیده. وقتی او میپرسه چرا، به چه گناه، به چه سبب من رو مبتلا به چنین بیماری های سختی کردی، فقط به ایوب میگه که تو که جهان رو نیافریدی، تو که دریاها رو نیافریدی، تو که نمیتوانی حوادثی رو که من میافرینم بیافرینی، تو که رعد رو نیاوردی، تو که برق رو نیاوردی. یک چنین استدلالات و احتجاجات عجیبی با ایوب میکنه و او رو ساکت میکنه و عاقبت هم بدون هیچ دلیل ایوب خوب میشه، یه مرتبه حالش بهبود پیدا میکنه و خداوند بچه هاشو به او میبخشه، دوباره املاک و احشام و نعمت هایی که از او گرفته بوده دوباره به او باز میگردانه و صد و چند سال هم عمر میکنه و در کمال خوبی و خوشی از دنیا میره. نه معلوم میشه در تورات که چرا ایوب چنین سرنوشتی پیدا کرد به دست خداوند و با شنیدن سخن شیطان که او رو تجربه کن، امتحان کن، هر چی به او دادی از او بگیر تا ببین همچنان عبد شاکر تو باقی میماند یا نه، داغهای بزرگ بر دل او بنه، رفیقان ناهمراه به جان او بیفکن و که با سخنان خودشون دل او رو بسوزانند، او رو برنجانند، ببین همچنان شاکر باقی میمانه یا نه. و البته ظاهراً یعقوب با کمی شکوه و گلایه آخر به هر حال نسبتاً سالم و پیروز از این معرکه بیرون میاد و خداوندم هر چی از او گرفته به او میده. در قرآن هیچ کدوم اینا نیست. نه سخن از این است که ایوب گناهی کرده، نه سخن از این است که ایوب شکایتی کرده تنها، و نه سخن از این است که شیطان با خداوند شرط بندی کرده که من شرط می‌بندم اگر اونچه به او دادی از او بگیری او شکرگزاری خودش و فرمانبرداری خودش رو کنار خواهی گذاشت. هیچ کدوم اینا نیست. فقط یه گله ساده است که شکوه است به درگاه خداوند که من چنین شده ام، شیطان به من آزار رسانده است، شیطان به من آزار رسانده است و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمینی، رحمی کن. و خداوند هم پاسخ او رو میدهد، دعاشو مستجاب میکنه، یک چشمه در کنار او و زیر پای او میجوشاند و او خودش رو در او شستشو میکند و سلامت مییابد، حتی به او یاد میدهد کاری بکند که قسم او نشکند. و بعد هم آتیناه و اهله و مثلهم معهم، اینن همون تعبیری که در تورات هست، ما خانوادش رو هرچی را از او گرفته بودیم به او برگردوندیم، دو برابر هم برگردوندیم، یعنی اگر 1000 تا شتر داشت 2000 شتر به او دادیم الی آخر. تنها توصیفی و تحسینی هم که از جناب ایوب می کند که بنده صابر ما بود، صبور بود و در اثر صبر توانست که از این امتحان، در قرآن کلمه امتحان برای ایوب به کار نرفته است، از این حادثه به سلامت عبور بکند، از این حادثه به سلامت عبور بکند. اما در تورات البته این به منزله یک شرط بندی بین شیطان و خدا و یک امتحان برای ایوب بیان شده است و بحران و زلزله‌ای که در جان ایوب میفته. بحران، امتحان ها همه شون تقریبا یک چنین حالتی رو دارن، شما رو به بحران می کشانن. یعنی این امتحان های دینی اینا تماما آدمی رو به اکستریم می برن، یعنی به جایی که تقریبا احساس می کنه که نقطه پایان است، به جای برگشت ناپذیر نزدیک می شود. این تعبیر زلزله گران ترمبلومان دوتر، هم تعبیر آقای سورن کیرکگارد، زلزله بزرگ. این زلزله بزرگ که در وجود آدمی میفته آدمی رو بیرون میریزه. درست مثل تعبیری که در قرآن هست که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، زلزله‌ای در زمین میفته و زمین همه بار خودش، تمام درون مایه خودش رو بیرون میریزه. در هنگامی که هنگامه های سخت و تنگ بر آدمی پدید میاد، وقتی که نزدیک مرگ میشه آدمی، وقتی که در بحران های بزرگ گرفتار میاد، وقتی که در عشق های خیلی عمیق گرفتار میاد، اینجاها وجود دچار حالتی میشود که داره امتحان پس میده، به معنای اینکه خودش رو داره بیرون میریزه. و این خود رو بیرون ریختن یعنی استعدادها و درون مایه های خود رو کشف کردن، یک معنای انسانی خب خیلی عمیقی داره. ولی این معنی انسانی عمیق وقتی که در دیانت و در نسبت با خداوند مطرح میشه، اون وقت مشکلات خودش رو پدید میاره. خب خدا چرا آدمی رو امتحان میکنه؟ چرا امتحان میکنه؟ ما در عالم انسانی امتحان داریم برای اینکه اون چه که مخفی است آشکار بشود، هم بر خود شخص هم بر امتحان کننده. شما همه ما که درس خوندیم، چه دبستان چه دبیرستان چه دانشگاه، خب امتحان زیاد دادیم. امتحان ها خب آدمی رو به لرزه میاره، استرس و اضطراب بالایی میاره، چون اونجاییست که آدم نهانی هاش داره آشکار میشه. یعنی برای یک کسی دیگری اگه خوب درس نخونده باشه، اگه شاگرد خوب داره، که بالاخره اینا معلوم میشه دیگه، رو میشه، این آدمی رو خیلی مضطرب میداره. اما مهم این است که معلم من نمیدونه من چه کارم، چقدر درس خوندم، لذا با یک امتحان دو امتحان میخواد این رو کشف کنه. خدا چی؟ خدا نمیدونه من چند مرد حلاجم، نمیدونه من چی کارم، که گذشته من رو میدونه، آینده من رو میدونه، برای چی من رو امتحان میکنه؟ این امتحان وقتی که از ناحیه خدا میشه چه معنا پیدا میکنه؟ این رو در قیاس با کارهای انسانی نباید معنا کرد، چون خداوند انسان نیست، خداوند جهل به چیزی نداره، خداوند احتیاج نداره که یه اتفاقی بیفته تا پی ببره، مثل من و شما که آزمایشی بکنیم، اویدنسی، شاهدی پیدا بکنیم، احتیاجی نداره. ولی شما در قصه ابراهیم در تورات دقیقا این رو میبینید، میگه وقتی که خدا ابراهیم رو امتحان کرد بهش گفت حالا فهمیدم که تو ایمان داری، حالا فهمیدم که تو ایمان داری، تو نشان دادی که ایمان داری. خب سوال، خدا نمیدونست که ابراهیم ایمان داره؟ خدا نمیدونست که ابراهیم از این امتحان چگونه بیرون خواهد آمد؟ یه معلم ممتحن ممکنه ندونه من از امتحان چجوری بیرون میام، ولی خدا چی؟ در مقام ممتحن همه اینها رو میدونه، چرا باید امتحان بکنه؟ امتحان کردنش قاعدتا معناش این استش که خود آدمی رو به خودش نشون بده، یعنی درون مایه آدمی رو بیرون بریزه، به خود آدمی بگه که تو کی هستی. این میتواند یه معنای معقولی از امتحان الهی باشه، کما اینکه موارد دیگرش هم داریم که خب در اثر امتحان تو قرآن هست، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما شما مردم رو با ترس یعنی با ناامنی، با گرسنگی یعنی با فقر، با مرگ عزیزان امتحان میکنیم، و بشر صابرین، اینجا هم باز مسئله صبر مطرح است، به صابران بشارت بده. الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که وقتی این مصائب بر آنها وارد می شود، عکس العملشون این است که میگویند خب ما مال خداییم، یعنی گویی که مملوک او هستیم، حق داره با ما هر کاری رو بکنه. این نشانه صبر دیگه، این نشانه صبر است، حق داره با ما هر کاری رو بکنه، ما که نهایتا هم به سوی او روانه ایم، عاقبت هم که بارانداز نهایی سفر ما اونجاست که او هست، ما اکنون در این سفریم. صبوری ما معناش این است که ما صبر میکنیم، یعنی نگاه میکنیم ببینیم خودمون که هستیم و چند مرده حلاجیم. منظور از صبر این است، یعنی وقتی که مرگ عزیزی برای من پیش میاد، وقتی که فقری، ناداری، نقصانی، کمبودی و خوفی، جویی به تعبیر قرآن حاصل میشه، من اونگاه خودم رو باید نظر کنم ببینم الان من در این معرکه چه عکس العملی نشان میدم. این دقیقا امتحانی است که آدمی داره خودش به خودش پس میده و خودش داره بر خودش آشکار میکنه. به همین سبب هم بودن کسانی که این کار رو میکردن، یعنی خودشون رو در موقعیت های مرزی قرار میدادن. ما همه زندگی های نرمال میکنیم و باید هم بکنیم، برای اینکه ما تو موقعیت های مرزی میتونیم خیلی راحت همه چیز رو ببازیم، یعنی اصلا از امتحان پیروز بیرون نیاییم. ولی اگر کسی میخواد خودش رو حقیقتا بشناسه، تنها راه این استش که از شکل متعارف و نرمال زندگی باید فاصله بگیره، به اون زلزله هایی که در وجودش میفته باید تن بده، باید استقبال بکنه. اصلا این استقبال کردن ها آدمی رو میسازه، یعنی این امتحان مثل که کوره ایست که خود آدمی رو پخته تر میکنه. معنی ندارد که این امتحان برای اینکه خدا بدونه که من و شما چند مرد حلاجی، ما چه کاره ایم، خب اون اولردی میدونه و حاجت به دانستن اینها نداره. خب این یک جنبه از جوانب امتحان الهی که خب به شکلی در قرآن آمده است و به شکلی در تورات. اما فراتر از این بریم ببینید، ابراهیم خیلی مورد تحسین خداوند قرار گرفته، حالا غیر از اینکه دیگران هم در باب اینکه ابراهیم حقیقتاً چه کرد و با قبول اینکه فرزند خودش رو به قتل برسونه چه اقدام مهم الهی اخلاقی یا غیر اخلاقی کرد. ببینید توی قرآن ابراهیم مثل سوگلی خداوند میمونه، یعنی اینقدر دوستش داره، خیلی زیاد از ابراهیم خیلی یاد میکنه به خاطر قصه ذبح فرزندش. نه اتفاقا اینطوری نیست، اگر اینطوری بود از ایوب باید بیشتر یاد میکرد. ایوب خیلی ستم دیده تر بود، خیلی مظلوم تر بود، خیلی رنج کشیده تر بود. اصلا انقدر مظلومه که من و شما اسمش هم نمیاریم، همش در عید قربان و وقت دیگه همه میگیم ابراهیم خیلی کار مهم میکرد، حاضر شد بچهشو قربانی کنه، البته خدا جلو دستشو گرفت. ولی از ایوب نمیگیم که 7 سال یا 9 سال در بدترین رنجها به سر میبرد، زنش از او جدا شد، فرزندانش گرفتار صاعقه شدن، همه اموال رفت، بدنش سر تا پا دچار بیماری و جراحت بود و دائما هم با خداوند مینالید، در میان خون و خاکستر نشسته بود. عاقبت هم معلوم نیست که به چه گناه این چنین شد و بعد به چه دلیل دوباره خداوند به او روی خوش نشون داد و مهربانی کرد. اتفاقا در قرآن این عمل ابراهیم نیست که تحسین شده است. من در اینجا میخوام یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم که به نظر خودم نکته مهمی است و اصلا کل این بحث رو به خاطر او طرح کردم. ببینید از ایوب فقط یک وصف ذکر شده است، چنان که گفتم این که عبد صابر خداوند بود، صبوری او مورد تحسین قرار گرفته. ابراهیم نه، خیلی قصه داره در قرآن. از وقتی که شروع میکنه خدا میگوید که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم. ولی یکون من الموقنین، برای اینکه به مقام یقین برسه، به مقام یقین برسد. این مقام خیلی مقام ماده بالاترین مقامی است که یک کسی میتواند به او برسه. از همین ابراهیم قصه دیگری که در سوره بقره آمده است که خب به خداوند گفت که به من نشون بده که مرده ها رو چجوری زنده میکنی، که انهو یقین کامل نداشت. من گفتم این ابراهیم پیامبر شکاک بود، پیامبر پرسوال بود. اونجا که گفت خدا این ستاره خدای منه، نه اون ماه خدای منه، نه اون خورشید خدای منه، نه هیچ کدوم، قدم به قدم جلو رفت تا به خداوند اصلی رسید. گفت وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض. در مورد معاد هم سوال داشت، گفت خدایا به من بگو مرده ها رو چجوری زنده میکنی، و خدا گفت مگه ایمان نداری؟ گفت چرا دارم، اما میخوام به یقین برسم. خب یقین طلب بود، یعنی میخواست از مرحله شک عبور کنه. به قول مولانا اون یقین میگویدم خاموش کن، حرص رؤیت گویدم نیجوش کن. اون ایمان به من میگه نگو دیگه، بس در خود مقابل خداوند ادب نگه دار، نگو این چجوری اونجوری، ولی حرص رؤیت گویدم نیجوش کن، میخوام ببینم، نمیخوام فقط عقیده و یقین قلبی داشته باشم. خب اونجا هم خداوند به او یک راهی نشون داد. حالا اگر اون داستان حقیقی باشه، تمثیل نباشه، چنین کن و چنان کن تا بفهمی که چگونگی احیاء موتا و زنده شدن مردگان چجوریست. این ابراهیم که سوگلی خداونده و خدا اینقدر دوستش داره، ضمناً و در مورد رؤیا هم تحسینش نمی کنه که تو حرف منو قبول کردی، فقط میگه صدق تر رؤیا، تو باور کردی اون خواب رو، باور کردی، در حالی که گویی به طعن و به ملامت میگه چرا باور کردی، بنا نبود باور کنی. اما همین ابراهیم در جای دیگری در مورد قوم لوط میبینید که با خداوند چیکار میکنه، مجادله میکنه. خب به صراحت هست دیگه که وقتی که ملائکه آمدند که شهر لوط رو ویران کنن، واژگون کنن، که گفتن یکی از اون ملک ها هم جبرئیل بود، ابراهیم وارد مجادله با خداوند شد، جدال میکرد با خداوند رسما. این قصه جدال ابراهیم با خدا خیلی مشروح‌تر در تورات آمده است. در قرآن فقط همین یک کلمه است، یجادلنا فی قوم لوط، در باب قوم لوط با ما مجادله میکنه. در تورات آمده است که ایستاد جلوی خداوند، گفت خدایا اگر 50 نفر آدم صالح در اون شهر وجود داشته باشه، بازم اون شهر رو ویران میکنی، واژگون میکنی؟ خدا گفت نه، من به تو قول میدم اگر 50 نفر باشن نمیکنه. گفت میام پایین تر، اگر 45 نفر انسان صالح در اون شهر باشن، بازم ویران میکنی؟ خداوند گفت نه، 45 تا هم باشن نه. گفت میام پایین تر، اگر 30 تا باشن ویران میکنی؟ گفت نه، نمیکنم. گفت میام پایین تر، اگر 10 تا آدم سالم صالح در اون شهر باشن، خداوند گفت نه، ویران نمیکنم. در واقع با خداوند احتجاج، این عین تصریحاتی است که در تورات آمده است، در سفر پیدایش با خداوند یکی به دو میکرد، احتجاج میکرد که تو چه خدایی هستی؟ اگر افراد صالح تو این شهرن، چطور راضی میشی که اونها رو بکشی؟ اونا که بیگناهن، به خاطر تعداد دیگری که نافرمانی کردن، قول میگرفت از او و دائما یکی پس از دیگری میخواست روشن بکنه که این چنین نباشه، اون چنان نباشه، تو خدایی، از تو این کار سر نمیزنه، نباید سر بزنه. ببینید، من میخوام بگم این مجادله ابراهیم بود که خدا خوشش اومد، این مجادله ابراهیم بود، این شکایت کردن ابراهیم بود. اتفاقا شکایت نکردن ایوب باعث شده بود که کار او اونقدر تحسین نشود. خیلی این نکته مهمه. من اینو کی فهمیدم؟ وقتی که در آثار محی‌الدین عربی میخوندم در باب صبر، گفته بود که صبر عامه، صبر عوام مردم، عموم مردم، حالا نگیم عوام مردم، عموم مردم، این است که در مقابل خداوند مقاومت نکنند، ترک مقاومت کنند و هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست، بنده چه دعوی کند، حکم خداوند راست. من چه کارم؟ من چرا در مقابل تو برخیزم و ادعایی داشته باشم؟ هر چه تو میگی مورد قبول من. این همون صبره، همون صبری است که اسمش ترک مقاومت است به قول محی‌الدین عربی. این همون چیزی است که در ایوب قرآنی دیده میشود، ایوب توراتی نه، ایوب توراتی شکایت هم میکنه، ولی در همون تورات هم بیش از یک سرونت، گود سرونت از او یاد نمی شود، یه بنده خوب خدا، که عیناً همین تعبیرم در قرآن آمد. اما ابراهیم اینطوری نیست، ابراهیم مجادله می کنه با خداوند، شکایت می کنه، احتجاج می کنه، گریبان خداوند رو می گیره، از او درخواست رفتار منطقی داره و حتی در مورد بندگانش نمیپذیرد که چون خدا قدر قدرت است، چون خودکامه است، چون هر کاری بخواد بکنه پس حقشه که بکنه. اصلا چنین حقی رو برای خداوند قائل نیست. بنده ای که از نظر خداوند موقن است، یعنی به مقام یقین رسیده، اواه است، حلیب است، منیب است، تعبیراتی که در قرآن برای ابراهیم آمده و خلیل خداوند است. اتفاقا این تعبیر ابراهیم خیر عیناً تعبیر توراتی است. خداوند ابراهیم رو فرند، خلیل خود گرفت، در حالی که تعبیر عبد عیناً همون تعبیری است که در تورات برای ایوب آمده است و در قرآن هم وذکر عبدنا ایوب، بنده ما ایوب، در این حد از او یاد شده است. ببینید، شکایت کردن و در پیچیدن با خداوند یه چیزی نیست که فکر کنید خلاف ایمانه. درست همون مذهب ابراهیمیه. من اینو میخوام بگم، ما مذهب ایوبی نداریم، مذهب ابراهیمی داریم. ابراهیم یک بنده جسور خداوند بود، یعنی به معنای ساده کلمه مظلوم نبود، سربزیر نبود، شکایت میکرد، اعتراض میکرد، میگفت من میخوام بدونم منطق کار تو رو، میخوام بدونم. من یه وقتی ببینید مولانا رو گاهی به دوستان درس میدادم، مولوی تعبیر عجیبی داره از ادب در مقابل خداوند. میگوید وقتی که خداوند آدم رو راند و شیطان رو راند، خب هر دوتای اینا میدونستن که این کارو خدا کرده، این بلا رو خدا به سرشون آورده، چه آدم و چه شیطان. نقشه ای داشته خداوند که قرار است اون نقشه عملی بشه و دنیایی درست بشه، آدمیانی بیان و چه بشود چه بشود تا معادی برپا شود و بهشتی و جهنم الی آخر. لذا یه نقشی به شیطان داد، یه نقشی به آدم داد و اینا هم نقش خودشون رو خیلی خوب بازی کردن. خب وقتی که اینا از بهش رانده شدن و از آسمان رانده شدند، خداوند از آدم پرسید که خب چه شد که تو چنین کردی؟ آدم در جواب خداوند گفت که خدایا ربنا ظلمنا انفسنا، نگفت که تو باعث شدی من گناه کنم، گفت من خودم بر خودم ستم کردم. اما شیطان گستاخی کرد، گفت رب به ما اغویتنی، تو منو گمراه کردی، تو مرا از راه بدر کردی، تو باعث و بانی انحراف من شدی و چون چنین کردی من هم میرم فرزندان آدم رو میفریبم. لأحتنکن ذریته الا قلیلا، جز یک قلیلی که شز شاکران هستن بقیه همه رو گول میزنم، به گردن همه افسار میافکنم، همه رو دنبال خودم میکشم. خداوند بهش مهلت داد و باشه برو هر کاری دلت میخواد بکن. و این چیز عجیبی بود در خلقت آدمی که خداوند شیطانی رو خلق کرد، این شیطان رو بر آدمیان مسلط کرد، به خود شیطان کاری نداره، اما ما که حرف رو گوش بدیم ما رو بری جهنم. یا ما حرفی است که جناب یونگ هم تو کتاب پاسخ به ایوب میزنه، میگه که این رفتارهای تناقض‌آمیز خداوند رو معلوم نیست ما چجوری باید تفسیر بکنیم. خب شیطان گفت خدای تو مرا گمراه کردی، آدم گفت من بر خودم ستم کردم، خداوند به آدم گفت که تو چرا به خودت نسبت دادی؟ گفت ترسیدم، ادب نگذاشتم، گفت من هم پاس آنت داشتم. آدم گفت خدای منم مثل شیطان میدونستم اینا همه نقشه های تو بود، ولی من اظهار ادب کردم، پا از دایره ادب بیرون ننهادم، به تو نسبت ندادم. خدا هم گفت من هم پاس آنت داشتم، گفت منم هوای تو رو داشتم، چون به من نسبت، چون در حضور من بی ادبی نکردی، منم هوا تو داشتم، توبه تو پذیرفتم و پیامبرت کردم، بعدن هم وارد بهش خواهی شد. حافظ همین رو میگه، گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. خب یه منطق اشعری رو میگه دیگه، میگه گناه رو که ما نکردیم، اختیار ما نبود، اما حافظ تو در طریق ادب باش، تو حفظ مراتب ادب بکن، بگو گناه من است. خب اما ابراهیم اتفاقا اینطوری نبود. یعنی من میخوام بگم این منطق مولانایی در اینجا منطقی است به شدت ناپذیرفتنی. به گمان من خیلی بیادبی است این حرفا در حضور ربوبی که بگیم که تو از زبون بازی ما، از تملق ما خوشت میاد، ما دروغی بگیم، برخلاف واقع سخن بگیم، چیزی رو که فکر میکنیم کار توست به خودمون نسبت بدیم، تا تو بگی بل به به شما خیلی تعارف کردی، نایس بودی، خیلی با ادب سخن گفتی، تا منم به تو پاداش بدم. اونی که در اینجا بهتر سخن گفته حافظ ماست از شیراز. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. من از یار دلنواز خودم هم شکر دارم هم شکایت. فقط شکر ندارم، فقط سر به زیر نیفکندم که بگم هرچه کردی همان است. البته حافظ شاعر دیگه، میدونید یه جایی میگه تو در طریق ادب باش و گو گناه من است، یه جایی دیگه میگه شکریست با شکایت. شاعر البته احوال مختلف داره، حالا ما این احوال مختلفش رو داریم ذکر میکنیم. یه جا چنان خودش رو در قبضه تسخیر خداوندی میبینه که میگه بیش مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. مخدوم بی عنایتی ما داریم، هیچ محل به ما نمیذاره، هرچم خدمتش میکنیم. اما اونجا هم در همین ابتدا میگوید که زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، هم شکر میکنم هم شکایت میکنم و در هر دو حال غافل از او نیستم، با او هستم. چون آدمی که سرشو به زیر میندازه، نه شکر میکنه نه شکایت میکنه و فقط صبر میکنه، یعنی ترک مقاومت میکنه، که انهو اون طرف مقابل رو از صحنه خارج کرده، میگه هرچی میخوای بکن برای من بی تفاوت است. چرا بی تفاوته؟ باید با تفاوت باشه، باید با تفاوت باشه. شما حق دارید که در درون خودتون گریبان خداوند رو بگیرید، یعنی مشرب ابراهیمین رو به ما میگه. وقتی ابراهیم مجادله میکند با خداوند، معناش این استش که پیروان او حق مجادله با خداوند دارن، حق شکایت دارن، حق اعتراض دارن. اتفاقا این اونها رو محبوب تر میکنه تا اینکه مثل ایوب سر به زیر باشن و بگن هر بلایی بر ما میباری ببار، ما صابریم. صبر به این معنا صفت عامه است به قول آقای محی الدین عربی، نه فضیلت خاصه که میتوانند در هر حال با خداوند در مکادلمه و مجادله باشند، چه در وقت خوشی و چه در وقت ناخوشی. خب اگر این چنین باشه، حالا من میخوام یک قدری هم فراتر از این برم، یعنی داستان رو قدری به زمان حاضر بیاریم. خب اگر که ما بخوایم در جهان خودمون این رو تسری بدیم و باز کنیم، آیا این مجادله با خداوند فقط باید صورت درونی داشته باشه؟ یعنی من در باطن خودم با خداوند بگویم و بشنوم و اعتراضات خودم رو بیان بکنم و فعل خداوند رو زیر سوال ببرم، یا این رو آشکارا هم میتونم بگم؟ خب بله، آشکارا هم میتونم بگم. یعنی ما در ساحت ایمانی و در یک جامعه دینی سالم حق داریم با خداوند احتجاج کنیم، احتجاج نه فقط درونی و به صورت گفتگوی با خیشتن، بلکه به صورت گفتگوی با دیگران. یعنی این آزادی در جامعه ایمانی باید باشه که افراد ابراهیموار سخن بگویند و خدای خود رو در صحنه حاضر کنند و با او احتجاج بکنند و منطق رفتار او رو دریابند و ببینند که آیا خداوند اونچنان که در تورات آمده چنین ظلم آشکاری رو به ایوب روا می‌دارد و بعد بدون هیچ منطقی دوباره او رو بهبود می‌بخشه و سلامت رو به او باز می‌گرداند، یا اینکه نه، آماده است تا جواب ابراهیم رو بده و بگوید که بله، اگر 50 نفر، 30 نفر، 10 نفر انسان صالح هم در اون شهر باشن، من اون شهر رو ویران نمی کنم. و بر این قیاس سایر رفتارهای خود رو مورد سنجش قرار بده، یعنی یک خدای پاسخگو. من میخوام بگم که مکتب اشعری که خدا رو غیر پاسخگو میکنه، برتر از عدالت مینشانه، برتر از اخلاق مینشانه، او رو شبیه به یه قلدر زورگوی بیرحمی میکند که حق داره هر کاری رو بکنه با هر منطقی، این خدا خدای ابراهیمی نیست. و گرچه که همه جور قدرتی دارد، اما از درون دستهای او بسته است به زنجیر عدالت، به طوری که خود او مراعات میکنه و برخیشتن فریضه کرده است که عادلانه و اخلاقی و با منطق عمل بکنه. خب قربانی کردن به درگاه خداوند اصلا معناش این نیست که آدم عقل رو قربانی بکنه. ببینید نکته خیلی مهمی است، این رو در پایان سخنم اشاره کنم. اینم یکی از حرفایی بود که صوفیان ما میگفتن که عقل قربان کن به شرع مصطفی. علی حسبی الله گو که الله کفا، مولانای خود ما گفته است. این سخنان پذیرفتنی نیست متاسفانه. اتفاقا چیزای دیگر رو وقتی ما قربانی میکنیم معناش اینه که عقل رو نباید قربانی بکنیم. جسم رو، گوسفند رو اگر قربانی میکنیم معناش این است که روح رو نباید قربانی بکنیم. اون چیزیست که باید زندش نگه داره، اون چیزیست که اتفاقا خدا میخواد قربانی نشود. قربانی کردن از آن کالاهاییست و جانورانیست که مقام پستر و نازلتری دارن. وقتی که خداوند عقلی، دلی، جانی به شما بخشیده، اتفاقا اون رو باید حفظ کنید، اون رو باید حفظ بکنید. اینها نکات خیلی بلندیست که از دل این داستانها به دست میاد و امیدوارم که این قیاسی که من کردم و اینها رو در کنار هم نهادم برای شما هم معنیدار باشه. یعنی اولا ببینید که چگونه قرآن بسیاری از زوائدی رو که تورات داشته اینا رو کنار نهاده، اصلا اعتنا نکرده، شاید هم بعضش اصلا قبول نداشته، از نظر پیامبر اسلام پذیرفتنی نبوده. یه چنان پیامبری مثل ایوب با چنان سخن گفتنایی و چنان بلاهایی که به سرش آمده، و یا مثلا در مورد ابراهیم به اون شکلی که در تورات آمده است، یا امتحانهایی که عیسی پس داد. خب از موارد امتحانهای خیلی جالبی که ما در انجیل داریم امتحان عیسی است. وقتی که عیسی 40 روز روزه گرفت در یه بیابانی، اونطوری که هم انجیل متی نوشته هم انجیل لوقا نوشته، شیطان بر او ظاهر شد، چند تا پیشنهاد به او کرد، گفت تو که اینقدر گرسنه‌ای دستور بده این سنگ‌ها نان بشن تا خودت رو سیر کنی. گفت نه، نوشته شده است در کتاب الهی و لوح محفوظ که فقط نان نیست که آدمی رو سیر میکنه، کلمات خدا هم آدمی رو سیر میکنن. بعد گفت او رو برد بالای بلندی که از اونجا همه شهر رو زیر پای خودش میدید، گفت من تو رو از این بالا رها میکنم، به خدا بگو تو رو نگهت داره، اگر عجلت نرسیده تو رو نگه داره و در اثر سقوط کشته نشی. گفت کسی خدا رو امتحان نباید بکنه، خداست که بنده های خودش رو امتحان میکنه. این هم از اون نکته های بسیار شنیدنی و مهم است که ما را نیامده است که خدا رو امتحان بکنیم. میدونی خدا رو امتحان میکنیم یعنی چی؟ یعنی بلاهای به سر خودمون بیاریم، یا خودمون رو در موقعیت های قرار بدیم، و یا درخواست ها و دعاهایی از خدا بکنیم و بگیم که بله اگه اینا رو کردی معلومه هستی، اگر هم نکردی پس معلومه نیستی، حرفای ما رو نمیشنوی. این امتحان کردن خداوند است. این به ماها نیامده است. عیسی گفت که خدا رو امتحان نمی کنند، برای اینکه خدا چیزی نداره که بخواد ظاهر بشه، یعنی قایم کرده باشه. ماهاییم که استعداد داریم و فعلیت، اونگاه بعضی از این استعدادات ما باید به فعلیت برسه. این که مولانا میگفت ابتلایم میکنی یا رب مکن، مذهبیم بخشو ده مذهب مکن، میگفت خدای من امتحان نکن، چند تا راه جلو پای من نگذار، اونگاه ممکنه که من پا در راه خطا بگذارم نه در راه صواب. من فکر میکنم که اگر این سخن برای کسانی که به قله‌های عرفان رسیده اند خوب باشه، برای آدمیانی که میخوان تکامل پیدا کنن سخن خوبی نیست. باید اتفاقا بگیم که خدایا چند تا راه جلو پای ما بگذار تا ما بکوشیم، جهد کنیم و قوه عاقله خودمون رو به کار بیاندازیم، از میان اونها یک راهی رو انتخاب بکنیم. عیناً این چیزی بود که خدا جلو پای آدم گذاشت، بالاخره گفت از این میوه نخور. اگه قرار بود یه راه باشه، خب این امر و نهی هم نمی کرد. گفت امتحانم، ابتلایم میکنی یا رب مکن، مذهبیم بخش و ده مذهب مکن. اختیاری که خداوند به آدمیان داده است این صحنه ابتلا و امتحان آدمیان است. این امتحان میتواند برای همیشه باشد، در هر لحظه از زندگی که آدمی خودش بر خودش آشکار بشود، البته بر خداوند هم آشکار هست پیشا پیش، و اونگاه درونی های او بیرونی شود و ذات خودش رو خودش بشناسد، استعداداتش رو به فعلیت برساند و نمره قبولی یا ردی رو از دست خودش بگیرد. همچنان که در روز قیامت هم همینطور است. خداوند می‌فرماید که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ما لوح سرنوشت هر کسی یا کارنامه هر کسی رو به گردن او آویخته ایم و روز قیامت این کارنامه رو بیرون میاریم و میگیم این رو نگاه کن، تو خودت بهترین ممتحن خودت هستی. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت امتحان کن و خودت به خودت نمره بده و ببین که کارنامه تو شایسته چه نمره است. وقت اون کسی که نمره خوب میگیره برمیداره این برگه امتحانیش رو پیش این اون میبره، میگه ها امقرأ کتابیه، به بقیه نشون میده، میگه بیان شما این کارنامه من رو ببینید. اما اون کسی که نمرش بد شده میگه هلک انی سلطانیه یا لیتها کانت القاضیه، بدبخت شدم، ای کاش پس از مرگ حیات دیگری نبود، ای کاش همونجا کار تموم شده بود، خیلی نمرم بد شده. چی دعا کنیم؟ خدا یه کارنامه خوبی به دست ما بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
میخواستم یه خیر مقدم بگم به مرکز سخنرانی عزیزمون جناب آقای دکتر بهار باستانی که امشب در جمع ما حضور دارن، دوست قدیمونم آقای بهروزه، شاید به خاطر آقای سروش تشریف آورده بودن، دوستای قدیمی بودن. عزیزان همونطور که بهتون گفتم هفته آینده آقای دکتر مرداد رضایی هستن که تشریف میارن، انشاءالله استفاده میکنیم. و الان هم اگر کسی سوالی داره، در ضمن میگم نقطه که تعداد کتاب در روی میز هستش که از آقای دکتر سروش هست میتونید استفاده کنید. اگر کسی سوالی داره
خیلی متشکرم آقای دکتر. سوالی برام پیش اومد، شما فرمودید که خداوند ابراهیم رو دوست داشت برای اینکه مهاجر میکرد، برتریش به پیامبرای دیگه این بودش، ولی در مورد ذبح اسماعیل هم مواجهی نمی کنه و شاید به خاطر همین بوده که خیلی اینا یعنی
برجسته
نمی کنه توی قرآن، ولی علتش برای من یه خورده مبهمه، چون اول سخنرانیتون فهمیدین که حضرت ابراهیم در سن خیلی بالا بچه دار میشه، اولی حال اسماعیل، بعد از چند سال اسحاق، حالا هر کدوم که قرار بوده ذبح بشن، نشونده که انتهای به هر حال نبوتشون بوده و عمرشون بوده و اینها. به نظر میاد اون موقع باید به یقین بیشتری رسیده باشن. اگر که مهاجر کردن خوبه، چرا اون موقع کمتر مهاجر میکنن؟ من به همچون داشتم فیلم پیان گفتم شاید علتش این بوده که یه اعتماد به نفسی به خودش پیدا کرده بوده و به هر حال وحیش اگه تو رویا بوده فکر میکرده که تعویل هایی که از رویاهاش میکنه به یقین رسیده، به خاطر همین فکر کرده خب این تعویلی که من کردم عین یقینه. میتونه اینجور باشه یا که علت دیگه داشته؟
والا نمیدونم، از اولش یعنی از اون مقدمتون من تردید دارم. ابراهیم ظاهراً واقعا در سنین پیری ظاهراً به نبوت رسید، یعنی اینجوری نیست، چون در تورات، حالا در قرآن که سن و اینایش بحث نشده، بیان نشده، در تورات هست که ابراهیم در 90 سالگی خداوند باش عهد بست، عهدی که به او گفت که من ذریه تو رو پیشوایان خواهم کرد و به اونها امامت خواهم داد، پیشوایی و نبوت خواهم داد و مثل ریگ بیابانها، مثل امواج دریاها، در تورات هست اینها. و در وقتی که عهد با او می‌بست و ابراهیم 90 سالش شده بود، تازه عهد بست با ابراهیم که در ازای این تو هم به من عهد ببند که هم خودتو ختنه کنی هم به ذریه و نسل بعدیت بگی خودشون رو ختنه کنن. و در تورات هست که ابراهیم در 90 سالگی ختنه کرد. لذا اینکه ابراهیم از جوونی اینطوری بوده ظاهرا نه، بله مقدمات اون فرمایشات شما معلوم نیست درست باشه، بله اینا البته توراتیه، من در قرآن فقط میگه که این فرزندان در پیری، چون در قرآن این مقدار آمده است که ابراهیم به درگاه خدا تضرع میکرد و استغاثه میکرد، میگفت که به من بچه بده، تا یه وقتی براش ملائکه آمدند و ابراهیم هم رفت و یک گوساله‌ای رو براشون بریان کرد و اینا دیگه در قرآن دیگه. و جا الیهم به اجل هنیز، گوساله بریانی براشون آورد، فلما رعا نهولا تسلو الیه ایدیهم، دید که اینا دست دراز نمی کنن برای خوردن، نکرهم، فهمید که اینا آدم نیستن، مثل که یه موجودات دیگرن و اینا فهمید که ملائکن. اما حالا به چه صورتی در آمده بودن، ابراهیم اینا رو به شکل انسان دیده بود، براشون غذا تهیه کرده بود، آورده بود، اینا دو تا سخن گفتن با ابراهیم. یکی این گفتن ما مأموریم و آمدیم که شهر قوم لوط رو ویران کنیم، فلما ذهب عن ابراهیم الروع، وقتی که ترسش فرو نشست، گفتن حالا یه بشارت هم برات داریم و اون که تو بچه دار خواهی شد. خانمش که اونجا بود و میشنید گفتش که انی عجوز و عقیم، من یک پیرزن عقیمم، تا حالا هم بچه دار نشدم. و اونها گفتن نه، خداوند چنین خواسته است و برکاته علیکم اهل البیت، برکات خدا با شماست. و اون وقت صاحب فرزه اینا همه در پیری ابراهیم اتفاق افتاده است. بله،
سوال من در مورد شما گفتیم همه ما خب خیلی امتحان دادیم و بعضیش رد شدیم بعضیش قبول شدیم، ولی یک چیزی توی این امتحان ها بوده که اگر یه نفر مثلا معلمی بیاد یه صورت غلطی بگی که اصلا جوابی نداره، خب اون معلم رو یه مقدار کام کنی در موردش. من خیلی هم برای مسادس اکثر من هم مثلا بیان بگن رویا یا بیداری دختر 18 سالم رو باید بگوشم، خدا رو رد میکنم، یعنی اون امتحان رو فیل میکنم. سوالی که تو ذهن من هست اینه که چرا خدای عادل چجوری میتونه امتحانی که حق یه نفر دیگر رو ممکنه صبر بکنه بذاره، مثلا میتونه بگه آره بیا نصف همه دارایی تو بده، یعنی حالا اون امتحان هم ممکنه ما رد شیم ولی حداقل به یه نفر دیگه کمک میکنه اونجور امتحان. اینجوری این چنین امتحانی برام سواله که از کجا همچین امتحانی اومده که حق یه نفر دیگه رو ممکنه صبر کنه، چه تو رویا چه تو بیداری،
یعنی بگه که خون دیگری رو بریزه، یعنی بکشه.
من میگم باید امتحان باید اینجوری باشه که به دیگران کمک بکنه، حق و ناس رو رعایت بکنه، حالا اونم باز خیلی ممکنه فیل کنن، ولی اونی که به دیگران بیشتر کمک میکنه میتونیم بگیم که برای خودش خداگاهی.
بله خب درسته، این در صورتی است که شما فکر کنید که اون امر واقعا برای همین بوده که اون فرزندش رو به قطع برسونه، اون نبوده، اون امر برای اون بود که ابراهیم تخلف کنه، یعنی امتحانش این بود، باید جواب منفی میداد به اون امر، امتحان ابراهیم این بود، نه اینکه جواب مثبت بده و بره. در واقع ابراهیم رفوزه شد تو این امتحان و حرفم این بود، در واقع اون درست تعبیر نکرد خواب رو، امر الهی رو درست نفهمید، فکر کرد واقعا از او خواستن که بچهشو قربانی کنه و بچهشو برداشت برد و اسحاق رو مطابق تورات و برد و قربانگاه و هیزم تهیه کرد، جز قربانی های سوختنی، میدونید خب در یهودیت دو جور قربانی هست، قربانی سوختنی و غیر سوختنی، این سوختنی بود، یعنی بچهشو بعد میکشت و آتش میزد، هیزم ها رو هم آماده کرد و بعد اونطوری که در تورات هست بچهش پرسید گفت بابا این هیزم ها رو که تو آوردی اینجا که قربانگاهی، پس قربانی کو، نمیدونست خودش قربانیه، در حالی که در قرآن هست که ابراهیم به خودش گفت میخوام تو رو بکشم، اونم گفت بله من تصمیمم قبولم، بعد دست و پاشو بست روی هیزم ها گذاشت که یه مرتبه دید که یک ملائکه صداش زد و گفت خداوند دانست که تو عبد مؤمن و مطیع هستی و یه قوچی اونجاست و برو اونو بردار و غیر. ولی حقیقتش این است که این امتحان رو ظاهراً خوب پس نداد و همطور که من گفتم قرآن به ابراهیم میگه صدقت الرؤیا، نمیگه خوب کاری کردی، میگه تو باور کردی این رؤیا رو، تو فکر کردی باید به مضمون لیترال و ظاهر این رؤیا عمل بکنی. به همین دلیل هم جلو دستش رو گرفتن، گفتن نه قرار نبوده این کار رو بکنی تو. بله اون اعتراض شما در صورتی است که اون امر امر واقعی باشه. بله حالا فقهای ما میگن اینا اوامر امتحانی است، حالا اونا به جای خودش. بله بله
خیلی ممنون. فقط من این نتیجه ای که شما گرفتین که صبر به معنی ترک مقاومت،
درجه اوله، یعنی درجه نازل صبوریه، بالاتر از اونم داریم. بله بفرم.
ابتلا و گلبلا و امتحانای الهی، مجادله کردن روی این جوری که شما توضیح دادین
خوبه، مرتبه بالاتریه.
بله. خود همون آیه اصلی قرآن که خودتون فرمودین ولن نقلبن نکن، آخرش همین هستش که بشر صالحین، یعنی اصلا گویی که خداوند تمام این امتحانات رو گذاشته و اون چیزی که از ما انتظار داره بشر صابرین. این وقت شما
اینو
چجوری حل
می‌کنید؟ اتفاقا همینه. ببینید در مورد ایوب هم همینو میگه، میگه این بنده صابر ما بود، نه که صبوری بد چیزیه، از عموم مردم هم صبوری خواسته شده، صبوری در خیلی جاها خوبه، اما نگفته که اگه کسانی برتر از صابری عمل کردن، یعنی اینجا دیگه اون حکم کلی رو نیاورده، ببخشید اون حکم ویژه رو نیاورده، حکم کلی رو آورده که به درد عامه مردم میخوره، به صبوران مژده داده است. خب خوبم هست، مژده بر کسانی باد که تحمل میکنن، اعتراضم نمیکنن و بالاخره قبول میکنن، تسلیم امر خداوند هستن، همه چیز رو هم از خداوند میدونن. ولی شما نگاه کنید حتی ایوب در اونجا نمیگه خدا یا تو این بلاها رو به من دادی، میگه شیطان به من داده. خب ببینید این سخن مهمیه که ایوب این رو به خدا نسبت نمیده. خیلی عجیبه، بعضی از مفسرین نوشتن که ایوب از روی ادب نگفت خدا یا تو به من دادی، میدونست خدا مبتلاش کرده، میگفت شیطان. نه اینطوری نیست، همه بلاها رو خدا نداده، بعضی رو شیطان داده. بنابراین اینو باید حسابشو بکنیم، میتونیم صبور باشیم اما میتونیم سوال بکنیم، میتونیم احتجاج کنیم، پرسشگری رو نباید فرو نهاد. بله
آیات قرآن هم میگه که مثلا خداوند میگه که اگر کاری چیز خوبی اتفاق بود از خداوند بره و اگر از بد بود از بد نفس خودتون.
احسنتون.
یعنی اونم اینجوری نیستش. دقیقا. آیه قرآن هم بگه که اگر بد اومد و خوب اومد از خداست.
اتفاقا نه، دو تا آیه است. آیه بعدیش میگه قل کلون من عند الله. ببینید برای دو دسته مردم این آیات هست، دست بعدیش میگه همش از خداست، میگه میگن اگر چیز بدی به ما رسید مال خودمون، اگر خوب شد مال خداست. قل کلون من عند الله، بگو همش از ناحیه خداست. فما لهذا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، این مردم چرا حالیشون نیست. یک طعن و عتابی هم در این سخن هست. ببینید مقام این که شما همه را از خدا بدونید، ولی وقتی همه را از خدا دونستید وقت بعد اعتراض بکنید، حق دارید اعتراض بکنید. اما اگه بعضیش از شیطان دونستید بعضیش از خدا، خب خیلی اعتراض هم نداریم، یه را شیطان کرد دیگه. بله آه ببخشید، بله داشتم میگشتم ببینم صدا از کجا میاد. بله بفرمایید.
یکی اینکه به نظر من که اینجا شما یه خوابگذاری کردین، بحث حضرت ابراهیم و حضرت ایوب
به اقتفای محی الدین عربی، این خوابگذاری از اوست، من پیروی از او کردم. او میگه ابراهیم درست خوابشو تعبیر نکرد. بله
آره، سوال من اینه که این قسمت که فهمیدید میشه که این احتجاج با خدا رو غیر از حالت درونی بیرونیش هم کرد، این بر من خیلی مسئله شده که یعنی چی؟ ما چطوری این بیرونی بکنیم؟ حالا کسایی که دیگه مرتبه بالاتر از صابر هستن دیگه، حالا اونا نما، این لطفاً
یعنی چطوری؟ البته واجب نیست که اینو بیرونی بکنیم، ولی فضل اگه دلت رو خواهد یه چی کتاب بنویسید، روزنامه بنویسید، اعتراض کنید، و بگید من این سوال رو دارم نسبت به خداوند، بله اشکالی نداره.
بعد بازخوردش چیه؟ یعنی اینکه یه به قولی برخورد آرا باشه، یعنی منظور چی میشه از این؟
بازخوردش والا ببینید چند جوره. حالا یه فرم خیلی سادهش اینه که وقتی خدا پاسخگوه و باید باش مجادله و محاجه کرد، دیگه با حکومت ها که به طریق اولا دیگه بازخوردش اینه دیگه. یه هیچ حکومتی نمیتونه که ما برتر از سوال نشستیم و ما بر مسند پیغمبر تکیه زدیم و ما نمیدونم لباس پیامبر به تنمون و ما چه، نه دیگه این حرفا نیست. وقتی شما خدا رو به پای محاکمه میکشانی، بله. و السلام علیکم و رحمت الله. شما بعد ببخش شما با ما احتجاج میخواد بکنید، بکنید ام نداره.
سوال خیلی جالب شد برای من، ولی یه سرش میگم شما حتما شد سر بیزی کرد بودید. اینکه گفتی که همین خوبه که آدم احتجاج بکنه، نه اینکه جمعیت بشر اصولا واقعا اینجوری یعنی اکثر آدم ها نه تماشا از خودش شکایت کنه تمام فرق میکنه مشکل تر شده ظاهرا. بعد
نه ببخشید، خیلی فکر کنم شرط ایمان اینه که احتجاج نکنیم، شرط ایمان اینه که شک نکنیم. من درست میخواهم بگم این شرط ایمان نیست. درسته یه عده مردم همینطوری بله از خدا گله میکنه، من اونو کاری ندارم. یه مؤمن ممکنه شرط ایمان خودش رو این ندونه، فکر بکنه این خلاف ایمانه، ضد ایمانه. من این رو میخواستم بگم صبوری به این معنا نیست. بله خب
بعد یه چیز دیگه این که یادم تو گفتین وقتی که در مورد دعا صحبت میکردیم گفتین که بعد سعی کنید دعاتون به این سمت بره که دیگه گروه دیگر از مومنن که دیگه دعاشون هیچی نمیکنن اینا، پس این چی میشه؟ این آخرش قراره که ما به اونجا برسیم که دیگه هرچی خدا کرد بوده یا ببینیم؟
نه اون دعاها که اعتراضی نیست. ببینید اون دعاها معناش اینی هستش که به سوی دعا نکردن بریم، این است که ماز دوست غیر دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی. یعنی آدمی خدا رو برای خورما نخواد، خدا رو برای خودش بخواد. چون بیشتر این پتیشنری پریرز به اصطلاح دعاهای حاجت خواهانه، این دعاها نه اینکه بد باشه، ولی همون سخن من که فراتر از این دعاها بریم، یعنی بگیم که خدا رو برای خاطر خودش میخوایم نه به خاطر خورما. ولذا اگه دعا میکنیم دیگه دعای ما نیایش است، دعای ما سخن گفتن دو تا دوست صمیمی است، دعای ما معاشقه است، نه اینکه دعا کنیم که از او لزوماً چیزی رو بخوایم. بله. حالا
تو سوال که بذار بخشم من یکم که شما گفتین که یه سوالی که دارم این که این یکم چیزی هست که ما برای عیدمون که همه عید قربان قربانی بکنیم، این خیلی
نفهمیدم.
عید قربانی که برای این حالا جدای از هر چیزه، ولی عید قربانی که ما میگیریم مستقیم قربانی میکنن دیگه، ولی این مثلا با عید خیلی هم که جون یه موجود دیگر رو بخوایم ما بگیریم حالا یک بخواده که ابراهیم، یعنی شما یه جونی که این کلا خیلی جهان جشن گرفتیم، یعنی جهان خیلی گفتن ابراهیم خیلی کار جالبی کرده، ولی ظاهرا تو قرآنی طوری نیست، ولی ما این موجود ما تو اسلام داریم همین رو جشن میگیریم و تازه به خاطر این جشن یه مصبتی موجود بگناه هم میکشیم، بعد اصلا اینا چه کنش نمیخوره.
حالا موجود بیگناه که وقتهای دیگه هم میکشیم برای خاطر شکم مبارکمون، بله شکممون جشن میگیره. نه واجب نیست. ببینید در قربانی برای اون که حاجی شدن در واقع جشن گرفتنش، وقتی است که حجاج به هر حال احساس میکنن که یه تکلیف مهمی رو انجام دادن، و قربانی کردن هم در حج سمبول قربانی کردنه، یعنی اینکه در وقتهای دیگر عمرتون هم قربانی بکنید، معناش این است. بله خب اجازه بدید آقای چیز شما نه مشتری پیدا میکنید برای ما بعدا انشاءالله، بقیهش بعدا. و السلام علیکم، خدا حافظ.